رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از شما دوستان که از ساعت 19 همراه ما هستید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگان که احتمالاً هم اکنون به ما پیوستید. همکارم رضا جمالی با لبخند سر حال و تر و تازه آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. رضا
ممنون جان، شب بخیر. رابرت زولیک رئیس بانک جهانی روز شنبه در مورد پیدایش یک دوره جدید و خطرناکتر در اقتصاد جهانی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او گفت بدهی‌های منطقه یورو مشکل سازتر از معضلات میان مدت و بلند مدتی است که مؤسسه استاندارد اند پور بر اساس آن رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد. رابرت زولیک اضافه کرد اقداماتی که اتحادیه اروپا تاکنون در پیش گرفته کافی نبوده است. رئیس بانک جهانی افزود ما در لحظات اولیه یک طوفان جدید و متفاوت قرار داریم که مانند بحران اقتصادی سال 2008 میلادی نیست. در خبر دیگر اینکه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه برنامه ریاضت اقتصادی دولت خود را که آمیخته ای از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هاست اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این برنامه بر اساس تقاضای بانک مرکزی اروپا تدوین شده است. میزان صرفه جویی مالی در این برنامه ریاضتی که برای سالهای 2012 و 2013 میلادی تصویب شده در مجموع 45 میلیارد یورو است. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که دولت باراک اوباما نگران تلاش گروه القاعده برای تولید سم مرگبار ریسین و بکارگیری آن در حمله به آمریکاست. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی و گزارش‌های طبقه بندی شده نوشت که شاخه القاعده در یمن در صدد جمع‌آوری مقادیر زیادی دانه کرچک برای تولید سم ریسین است. بر اساس این گزارش مقام‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌دهند که القاعده در صدد استفاده از این سم در مکان‌های سربسته مانند فروشگاه‌های بزرگ و فرودگاه‌ها باشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در پی انفجار دو بمب و تیراندازی مردان مسلح 5 نفر در عراق کشته شدند. مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند که 2 غیرنظامی در انفجار بمب در غرب بغداد کشته شدند. در نتیجه انفجار این بمب نیز 13 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه اعلام کرد که واحدهای نظامی این کشور با حمایت 20 تانک وارد بندر لازقیه در کنار دریای مدیترانه شدند. این اقدام یک روز پس از تظاهرات حدود 10,000 نفری در لازقیه علیه حکومت بشار اسد صورت می‌گیرد. این گروه حقوق بشری می‌گوید به دنبال ورود نیروهای سوری به لازقیه شمار زیادی از ساکنان این شهر به ویژه زنان و کودکان گریختند. جان
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند. دوستان میدونید که نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. خط و خط کشی های جدید میان حامیان جنبش سبز در خارج از ایران به نفع این جنبش است یا به ضرر این جنبش؟ اگر علاقه من به شنیدن پاسخهای مختلف به این پرسش هستید، پس به برنامه این هفته دیدگاه ها گوش کنید. من جان خاکزاد در اینجا به اتفاق همکارم رضا جمالی و دیگر همکارانم که من رو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی که باز هم با شما خواهم بود. میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیش از 2 سال از انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 می‌گذرد. در نزدیک نیمی از این مدت از جمله رویدادهای داخلی ایران که در کانون توجه رسانه‌ها بوده، یکی بروز اختلاف نظر میان حامیان و منتقدان دولت است در درون جناح اصولگرا و دیگری سفارایی میان حامیان رهبر و رئیس جمهور در همین جناح. اصلاح طلبان و تحول طلبان می گویند پیامد این گونه سفارایی استکاک، فرسایش، ریزش و تضعیف اصولگرایان است. همزمان بخشی از فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در خارج از ایران که التزام به قانون اساسی موجود و نهاد ولایت فقیه را مناسب حال جامعه کنونی ایران نمی دانند و خواهان جدایی دین از حکومت هستند، اقدام به تأسیس تشکل‌های سیاسی جدید کردند، مثلا سکولارهای سبز، و تازه ترین آنها سازمان جمهوری خواهان ایران که تا کمتر از یک ماه پیش اعضایش از مؤسسان، اعضا و حامیان تشکل 8 ساله اتحاد جمهوری خواهان ایران بودند. این گونه تمایزها در میان فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در خارج از ایران موجب احیا، بازسازی، رویش و تقویت این جنبش می شود یا سبب استکاک، فرسایش، ریزش و تضعیف آن. این پرسش کلیدی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: امیر حسین گنجبخش، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران در واشنگتن، مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در کلن، و محمود صدری، استاد جامعه شناسی و دین پژوه در تگزاس و نویسنده مقالات سیاسی از جمله در سایت جنبش راه سبز امید. آقای امیر حسین گنجبخش، تشکیل سازمان‌های جدید تحول طلب در درون طیف جنبش سبز که مثلا بر روی سکولاریسم تاکید می‌کنن با چه هدف تأسیس میشن؟
ببینید، در درون جنبش سبز 2 گرایش عمده شکل گرفته، در خیابان اصلا شروع شد. یک گرایشی بودش که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی رو مخواسته در چارچوب نظام، خواستار اصلاحات و تغییر و تحولات بود. یک گرایش دیگر هم وجود داشت که در جمهوری خواهی، جدایی دین از حکومت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیوند با جامعه بین‌المللی و انتخابات آزاد به عنوان معیار اساسی تقسیم قدرت در جامعه تکیه کرد. تشکیل سازمان جمهوری خواهان ایران در 2 هفته گذشته که بنده افتخار عضویت دارم بر این اساس صورت گرفت که بتونه با همکاری با جناح دیگه، یعنی کسانی که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی رو میخوان ولی حاکمیت صندوق رأی رو میپذیرند، حکومت کنونی و حاکمان کنونی رو به عقب نشینی وادار بکنه و همچین به یک انتخابات آزاد، سالم و بدون تقلب به معنی استانداردهای بین‌المللی صورت بده. یه نکته مهمی هم که در رابطه با تأسیس سازمان جمهوری خواهان ایران وجود داره اینه که به هر حال جامعه ایران در خیلی از زمین‌ها بسیار پیشرفته است. بهترین پزشکا، بهترین مهندسا، بهترین وکلا و غیره رو داره، ولی در زمینه سیاسی نظامی که وجود داره یکی از عقب افتاده ترین نظام هاست و نیاز داره یک جریان دموکراسی خواه مدرن با خواست پیوستن به جامعه بین‌المللی شکل بگیره. این نیاز رو ما فکر میکنیم با تأسیس سازمان جمهوری خواهان ایران به گونه ای پاسخ دادیم.
آقای مهدی فتاپور، تمایز برنامه تشکل‌های جدید با سازمان‌هایی که قبلاً هم بودن مثلا در 8 سال گذشته چیه؟
جنبش سبز خب از قبل از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت در برنامه انتخاباتی آقای موسوی و کروبی و به خصوص در خواستای جریان مطالبه محور و بعد از انتخابات در شعار رأی من کو تداوم پیدا کرد. خواست عمومی مجموعه نیروهای این جنبش مسئله باز شدن فضای سیاسی و مسئله مقابله با تبعیضی بود که در جامعه جریان داشت. اینا رو کاملا میشه در همه این برنامه‌ها دید. و بعد از انتخابات مسئله انتخابات، رأی مردم و محوری بودن و تعیین کننده بودن رأی مردم بود و تا به امروز هم با همین خواستا تداوم پیدا کرده. طبیعیه که بالاخره در این جنبش با این گستردگی و وسعتی که وجود داره، بخشی از نیروهایی که قبلا در حکومت بودند و امروز در این جنبش شرکت دارند، با کسانی که سرکوب شدن قبلا، با کسانی که خواستهای دیگه‌ای دارن، طبیعتاً از نظر خواستها و شعارها یکسان نباشه. به همین دلیل این نکته که بالاخره هر چند نفر یا هر گروهی یا هر جریانی بخواد خودش رو متشکل کنه و متشکل‌تر شکل بده، بنده فکر می‌کنم کار مثبتی است. وقتی احساس می‌کنن یه عده‌ای می‌تونن با هم کار بکنن، ولیکن خب اگر نتونه این خواستها با سایر جریانات تمایزاتی رو نشون بده که اون تمایزات توضیح دهنده ضرورت وجود جریانات سیاسی مختلف باشه، در اون صورت این ممکنه نقطه مثبتی نباشه. این حرف مثبت، تاکید مثبت بر شکل‌گیری جریانات مختلف میتونه به عامل منفی تبدیل بشه. من خب در خیلی از جریاناتی که شکل میگیره در تمام این 30 سال و هنوز هم ادامه داره، متاسفانه این نقش رو میبینم که ما به این نتیجه میرسیم که امروز ما چندین ده سازمان داریم که خودشون رو چپ مینامند. مشکل میشه تفاوتاشون رو مطرح کرد، جمهوری خواه یا جبهه ملی یا دیگران، و این مشکل رو من فکر میکنم هنوز هم تداوم داره.
آقای محمود صدری، این تاکید بر سکولاریسم در درون طیف جنبش سبز چه تمایز برنامه‌ای رو ممکنه شامل بشه با جنبش راه سبز امید و تمایلی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو چهره شاخص جنبش سبز در داخل ایران، نمایندگیش میکنن؟
این تفکیک درونی هم طبیعیه و هم این که میتواند مفید باشه و یا میتواند مضر باشه. هر جنبشی، به خصوص جنبشی به این وسعت، همچنان که رهبران جنبش سبز هم اعلام کردن، طبیعتاً در درون خودش نمیتونه و نباید یک دست باشه و جناح‌های مختلف و برنامه‌های مختلف میتونن در کنار هم دیگه مکمل هم دیگه باشن. یه نمونه این رو شما در نهضت آزادی‌خواهی مدنی آمریکا میبینید، در سیویل رایت آمریکا میبینید که آقای مارتین لوتر کینگ و آقای مالکوم اکس برنامه‌هاشون کاملاً با هم متفاوت بود ولی مکمل هم دیگه بودن. در ایران هم همینطور هست و همینطور باید باشه و این تفکیک درونی همونطور که عرض کردم هم طبیعیه و هم میتونه مفید باشه. البته همونطور که آقای فتاح‌پور گفتن میتونه هم مضر باشه، در صورتی که این افرادی که در این کشتی نشستن هر کی در کابین خودش باشه و طبیعیه که در یک کشتی کسی که تو کابین نشسته نمیتونه کابین خودش رو سوراخ کنه، همه کشتی مرتبه غرق میشه. باید حواسمون جمع باشه که این یک چنین برنامه ایست. این رو هم عرض بکنم که تفاوت بین دو طرفی که آقای یعنی بخش فرمودن اینطوری نیست که یه طرف معتقد به اجرای بی تنازل قانون اساسی باشه، یه طرف دیگه معتقد به جمهوری خواهی و حقوق بشر باشه و انتخابات آزاد باشه. قاطبه جنبش سبز معتقد به اجرای اصول معوقه قانون اساسیه که مربوط به آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی میشه، نه معتقد به اجرای بی تنازل قانون اساسی. طبیعی است که تقریبا این به یک مسئله غیر قابل بحث رسیده، یعنی چیزی که همه قبولش دارن، همه متفق القول هستن، این که قانون اساسی به شکلی که فعلا وجود داره باید اصلاح بشه و این یکی از مطالبات اصلی جنبش سبزه و این مطالبات اصلی بدنه جنبش سبزه. آقای کروبی در پلتفرم انتخاباتیشون اصلاح قانون اساسی رو یکی از موارد اعلام کردن. آقای موسوی در منشور سبزی که یک سال بعد از جنبش سبز نوشتن شرایط تغییر قانون اساسی رو درش گفتن، که منظور از اینها این است که با این ولایت فقیه دیگه ما همه جورش رو امتحان کردیم و با حضور این ولایت فقیه در قانون اساسی جنبش سبز مخالفه، بدنش هم مخالفه، بنابراین اجرای بی تنازل موضوع ما نیست.
البته اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و همچنین تنها عضو علنی شورای هماهنگی راه سبز امید، میگه کسانی هم هستن که حتی ولایت فقیه رو باش مشکلی ندارن، یا اینکه اگر هم دارن میگن که چرا این شخصه، یا چرا حتی نه اینکه این شخصه، این فرد این کارا رو میکنه و اگر اونا تغییر بکنه، طیفی هم هست که معتقده که میتونه همین قانون اساسی با همین شرایط ادامه پیدا بکنه. حالا میگذریم. آقای امیرحسین گنجبخش، وقتی درون اصولگراها تمایز به وجود میاد، مثلا اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت، مخالفان شما مثلا صحبت از انشقاق و استکاک و شکاف میکنین و ایجاد شدن فرصت برای تحول طلبان جهت تضعیف اصولگرایان، حالا به وجود آمدن تمایز و انشاب در درون تحول طلبان و جنبش سبز، آیا باعث تقویت این جنبش یا تضعیف اون؟
مسئله تفکیک و حزب‌سازی عنصر اصلی دموکراسیه. دموکراسی بدون حزب و بدون برنامه شفاف معنی پیدا نمی‌کنه و اتفاقا از این بابتی که ایران در زمین سیاست بسیار عقب مانده تره و ساختن این احزاب و این سازمان ها از این بابت اهمیت داره. از یک طرف دیگه این که یک ارثیه ای از گذشته رسیده که این سازمان های جنگ سردی، سازمان های خشونت طلب، سازمان های ایدئولوژیک، سازمان های بیوطنی که همون ساختارها رو ادامه میدن ولی امروز کوشش میکنن لباس دیگری بتنشن. این از یک طرف ساختن این سازمان دموکراتیک و مدرن لازمه امروزه. دوم اینه که این سازمانی که به وجود میاد، مثلا سازمان جمهوری خواهان ایران که ما درستش کردیم، چه راه حل ملی ارائه میده، چه رابطه‌ای با کسانی که هوادار ولی فقیه هستند، اصولگرا هستند، حزب مؤتلفه هستند، حزب مشارکت هستند، راه سبز امید هستند. چه راه حلی رو ارائه میده؟ آیا میخواد حرفشون کنه یا از اونها میخواد که حاکمیت صندوق رأی بپذیرن و نظرات خودشون رو، حتی یک جمهوری اسلامی رحمانی رو بیاین و به رأی مردم بکشن و یک رقابتی به وجود بیاد بین نیروهای آزادیخواه و مذهبیون، نیروهای چپ ضد امپریالیست، نیروهای سلطنت طلب و کلن مجموعه نیروهای سیاسی ایران. یعنی پذیرش این است که تقسیم رانت قدرت و تولید قدرت از طریق انتخابات آزاد که اصول و استانداردهای بین‌المللیش کاملا معلومه صورت بگیره و نه ولی فقیهی، نه ایدئولوژی عدالت پروری، نه شاهی بتونه انحصار تقسیم قدرت رو در این مملکت در دست بگیره. پس این شفاف سازی که صورت میگیره در اصل برای ایجاد چنین قطب‌هاییه. من فکر میکنم با پیشنهادی که ما به عنوان راه حل انتخابات آزاد و راهبرد انتخابات آزاد در مقابل تمام نیروهای سیاسی ایران میذاریم که خودشونو به رأی مردم بذارن و ما میپذیریم در صورتی که اونها اکثریت رو آوردن، ما تمکین میکنیم تا دور بعدی انتخابات دوباره حرفای خودمون رو بزنیم. این تنها راه حلیه که در بیش از 90 کشور دنیا تجربه شده و من فکر میکنم ایران هم چاره‌ای نداره برای جلوگیری از فروپاشی دولت که میتونه به جنگ داخلی، میتونه به تجزیه ایران برسه، از این راه مسئله سیاسی ایران رو که تقسیم دموکراتیک قدرت رو حل بکنه.
آقای مهدی فتاح‌پور، واکنش های مخالفان جنبش سبز به تمایزیابی و به وجود آمدن انشاب در درون همین سازمان ها نمایانگر چه چیزی؟ آیا اونها در این روند فرصتی میبینن برای تقویت صفوف اصولگرایان یا این روند باعث تقویت جنبش سبز میشه و شده در عمل در مصداق‌هایی که به چشم دیده میشه؟
وقتی ما صحبت از این میکنیم که جنبش سبز یک جنبش متنوع و گسترده‌ای که طیف‌های متعددی درش حضور دارند، طبیعیه که نیروهای مختلف این جنبش هر چقدر سعی بکنن متشکل بشن، هر چقدر سعی بکنن که قوی‌تر عمل بکنن، این بخشی از تقویت جنبش سبزه. تمام در این قسمت هویت‌یابی جریانات تقویت میکنه جنبش سبز رو و آماده میکنه جامعه ایران رو برای فردا که جامعه دموکراتیک باشه، چون وجود گرایش‌های متفاوت، همزیستی اونها، مبارزه سیاسی اونها با هم دیگه، اینها خودش جزئی از دموکراسی است. زمانی که ما 2003 اتحاد جمهوری خان رو درست کردیم، اون زمان هم ما با همین اساس درست کردیم، یعنی یک سازمانی که خواستهای جمهوری خواهی، سکولاریسم، دموکراسی رو در فرارای خودش قرار بده و مبارزه علیه تبعیض در همه اخشکارش در برابر حقوقی تمام مردم و مسئله مسالمت و مبارزه سیاسی برای پیشبرد اهدافش رو پیش ببره. فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم که تمام کسانی که این خطوط رو مورد پذیرش دارن میتونن در یک تشکل عمومی سکولار دموکرات و امروز جزئی از جنبش سبز عمل بکنن. من همونطور که در قسمت اول صحبتم گفتم، این وجود یک چنین جریاناتی طبیعتاً میتونه تقویت کنندن باشه، برمیگرده به اینکه ما چطور عمل بکنیم. متاسفانه در درون جامعه ایران و من جمله در میون نیروهای سکولار دموکرات و همینطور در طیف مخالف، در طیف حکومتی ها، ما با پدیده مواجه هستیم که عملاً انعکاس نوعی عدم سازش، عدم پذیرش، عدم امکان همکاری نیروها رو منعکس میکنه و این منجر به وجود تعداد بسیار زیادی از سازمان ها شده. ما با این پدیده مواجه نیستیم که تشکل ها شکل نگرفتن، ما به این پدیده مواجه هستیم که تشکل ها مرتب تقسیم میشن و تشکل های کوچیک متعدد ما داریم. یک وجهش برمیگرده به فرهنگ عمومی، یک وجهش هم برمیگرده به خب کسانی که همسن من هستن، 50 ساله 60 ساله هستن، که دوران انقلاب رو از سر گذروندن. خب این طیف سیاستمداران این دوره، اونهایی رو که در توی حکومت نبودن، سرکوب شدن، ما شکست خوردیم و انعکاس این شکست در روحیات این سیاستمداران، بدبینی، عدم سازش، دنبال مقصر گشتن، اینها رو شکل میده که خب این در انعکاس تمام جریانات سیاسی ما میتونیم اینها رو ببینیم و متاسفانه این بخش مسئله لطمه میزنه، به خصوص اگر جریانهایی که تشکیل میشن یک بخش از مبارزهشون رو مبارزه با طرف مقابل قرار بدن، حالا چه طرف مقابل جریانات مذهبی یا جریانات مثل آقای موسوی و دیگران جنبش سبز باشن، چه جریانات دیگه درون جنبش سبز.
آقای محمود صدری، شما چی؟
همونطور که آقای فتاح‌پور فرمودن، این میتواند مانند ابتدای انقلاب باشه که در درون هر طیفی جریان‌های متعلق به اون طیف برای ایجاد هژمونی در درون همون طیف با بقیه به جنگ و گریز پرداختن و خودشون همدیگر رو تضعیف کردن به حدی که حذفشون از طرف حکومت آسان شد. ما باید از این درس بگیریم. وقتی که به فرمایشات دوستان عزیز گوش میکنم، تفاوت‌ها رو بسیار بسیار ظریف و قابل جمع، قابل مکمل بودن میبینم. این شباهت‌های نظری رو باید در عمل هم ما نشون بدیم. یعنی شاید بعد نموشه یک مخارج مشترکی ایجاد بکنیم همه ما. من مثلا معتقدم همه جریان هایی که متعلق به جنبش سبزن باید این عدم خشونت جنبش سبز رو و توسل به راه های سیاسی بدون راه های خشونت آمیز رو بپذیرند. مثلا همه ما شاید بتوانیم بگیم که ما با اعدام مخالفیم. اعدام هر کسی باشه. تیرهای چراغ برق رو تبدیل به چوبه های اعدام نخواهیم کرد. راهی رو خواهیم رفت که در آفریقای جنوبی رفتن. همه ما میتونیم روی اینها اصولی مانند این هم فکری داشته باشیم، به علاوه این که این کلمه سکولار در برابر مذهبی هم به نظر من دقیق نیست. کلمه سکولار دو معنی داره، سکولار عینی که همه ما سکولار هستیم، یعنی تفکیک حیطه های زندگی و نهادهای اجتماعی، اینا همه ما باید معتقد باشیم، اگر نباشیم اصلا بخشی از جنبش سبز نیستیم. یا اینکه سکولاریسم ذهنی، یعنی اینکه کسی معتقد باشه که اصلا مذهب و معنویت باید از فرهنگ و از اذهان افرادم زدوده بشه، اون چیزی که در ترکیه بهش میگن لایکلیک یا لایک بودن. اون به اون مفهوم دوم ما با هم متفاوتیم، ولی به مفهوم اول سکولاریسم، سکولاریسم عینی، همه ما باید با هم دیگه موافق باشیم، معتقد به حقوق مدنی، حقوق بشر و عدم خشونت در راهکارهای سیاسی باشیم. طبیعی است این تفکیک ها و کسانی که نیت خیر دارن و نیت یک جامعه آباد و آزادی برای ایران دارن، حتی آزادی اون کسانی که همونطور که دوست عزیزمون گفتن کاملا اعتقادات بنیادگرایانه دارن، اونها هم باید بتونن در درون این نظام جایی داشته باشن، ولی جنبش سبز از اون گذشته، جنبش سبز اون نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
هدف تشکل‌های جدید در درون طیف جنبش سبز، چنان که شما میگین آقای امیرحسین گنجبخش، بازسازی و همگرایی این جنبشه. برای رسیدن به این هدف چه کارهایی مفید و مؤثره و چه شیوه‌هایی رو مخل و مضر میدونید؟
ببینید، یکی از مسائل بزرگی که وجود داره و اینو با توجه به اینکه از 12 نفر اولیه که تا جمهوری خانه درست کردن، 9 نفرشون الان در سازمان جمهوری خانه ایران هستن، اونا اصلا ایده ساختن سازمان سکولار رو درست کردن و بعدن به یه سری از سازمان جنگ سردی گفتن به پیوندن، که شاید یه ایراد بزرگ هم همین بود که متوجه نبودی اونا هویت جنگ سردیشون مهمتر از یک هویت جمهوری خواهیه. یکی از اهدافی که ماها تلقیب میکردیم این بود که بتونیم به جای این که فرسایش و رقابت‌های بیخود درست بکنیم، پیشنهادی به جامعه و به نیروهای سیاسی بدیم که بتونن سر یک موضوعی با هم یه کار بکنن. ببینید، ما با یه طیف وسیع از سازمان‌ها روبرو هستیم که یک گذشته خاصی دارن، یک برنامه سیاسی مشخصی امروز دارن و یه آینده‌ای رو هم برای ایران ترسیم می‌کنن. اگر ما بخوایم پیشنهادی بدیم که این سازمان‌ها رو با هم دیگه باطی بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که فرسایش پیش میاد، چه در زمینه نظری چه در زمینه هویت. در حالی که پیشنهاد ما برای انتخابات آزاد اینه که بیایید با همه با هم کار کنیم، بدون این که من مسئول گذشته شما باشم، مسئول برنامه امروز شما باشم و آینده شما باشم، و شما هم اگه با من دارید همکاری میکنید برای حاکمیت صندوق رأی، نه مسئول گذشته من هستید، نه مسئول برنامه امروز من هستید، نه مسئول آینده من خواهید. این تنها شکلیه که بیشترین نیرو رو جذب خواهد کرد که بدون فرسایش هایی نظیر این بحثایی که به هر حال وجود خواهد داشت در رابطه درک سکولار، و خودم از استفاده از واژه سکولار رو اصلا دوست ندارم، فکر میکنم جدایی دین از حکومت و هر مسلکی از حکومت بسیار راحت تر تعیین میکنه تا اینکه سکولاریسم به عنوان این مسئله که آقا تو چقدر خدا معتقدی، چقدر دین در زندگی نقش داره یا در زندگی اجتماعی نقش داره، این رو باید به جامعه مدنی و دموکراسی بپرد. از امروز هم نمیدونیم ما که برد این بحث چه خواهد. پس من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم در این آخر بحث، وجود کسانی که دموکراسی لیبرال به صورت شفاف در میکنن، کسانی که خانه پیوستن به جامعه جهانی هستن، اینها میتونن به راحتی در کنار نیروهای چپی زندگی بکنن که سرمایه‌داری رو بزرگترین دشمن دنیا میشدن، در کنار نیروهای مذهبی زندگی بکنن که هنوز خواستار این هستند که از طریق صندوق رأی بتونن برخی از افکار مذهبیشون رو به جامعه و اجرای جامعه بیارن و مطرح بکنن. و این فقط از یک طریق صورت میگیره که همدیگر رو به رسمیت بشناسن، رقابت سالم رو بپذیرن، ولی این رو بدونن که اجرای هر کدوم از این برنامه‌هایی که اینها برای ایران آرزو میکنن جز از این طریق که انتخابات آزادی صورت بگیره در ایران ممکن نمیشه. و این نکته که نمیشه دو هویتی برخورد کرد، نمیشه در آن واحد هوادار برای مثال گروگانگیری سفارت امریکا بود و از پیوستن به جامعه جهانی صحبت کرد، نمیشه هوادار کشتن انسان‌های بی‌گناه بود ولی کن از مبارزه مسالمت صحبت کرد. این تناقضا رو برخی سازمان‌ها میتونن حمل بکنن، ولی سازمان ما گسست کرد از اینا و تشکیل یک سازمان مدرن و جلوی پای خودش گذاشت.
آقای مهدی فتاپور، اتخاذ چه شیوه‌های مضر برای همگرایی و جنبش سبز؟
نه آقای امیر گنجبخش صحبت‌های راجع به ضرورت همسویی و همگرایی نیروها کردند که با صحبت اولشون، چند جمله اول و چند جمله آخرشون کاملا تناقض داره. یعنی اظهار نظری که روی اتحاد جمهوری خواهان کردن راجع به ترکیب و اینها، من وارد این بحث نمیشم. شما زمانی که صحبت از این میکنید که بخواید با نیروهای صحبت کنید، از نظر روانشناسی، حالا چه بخواد تو یک سازمان باشید، چه تو یک اتحاد، چه در یک جنبش عمومی، اولین اصل اینه که شما ارزش و نقاط مثبت اون سازمان رو پذیرفته باشید اون جریان رو. یعنی دو نیرویی که در درون جریانات دیگه، حالا میخواد جریان آقای موسوی و دیگران باشه، میخواد جریان فدایان و چپ باشه، میخواد در درون اتحاد جمهوری خواهان باشه، میخواد در درون سازمانهای مثل جبهه ملی و دیگران باشه، نقاط مثبت نبینه و تصور بکنه که این رابطهش با این نیروها برخورد و نقد و نفی اونها میتونه باشه در نوع بیان بیرونیش، این عملا امکان ناپذیر میکنه همسوی دراز مدت و تاکتیکی ممکنه یه عمل مشخص باشه. نکته ای که در جامعه ایران وجود داشته در تمام این سالها این موضوع پر اهمیتی که زمانی که سازمانها یا گروههایی تشکیل شدن، زمان انقلاب تا به امروز در میان همه شاخه ها وجود داشته، تمام حق رو با خودشون دیدند و نقاط مثبت و امتیاز جریانات دیگر رو نفی کردند. برای جنبش سبز در این دوره ما نقاط مثبتی رو میبینیم در میون جریاناتی که در درون جنبش سبز شکل گرفتند، که این نقطه بسیار پر اهمیتیه که جریاناتی در درون جنبش سبز، جریانات اصلی جنبش سبز، تلاش کردن این رو بفهمند و نشون بدن که هم کسانی مثل آقای موسوی و کروبی که پروسه مبارزاتی رو گذروندن، تاریخی دارن، نیروهایی بهشون اعتماد دارن، اینها چه وضع، چه اهمیت و چه امتیازاتی دارن، هم کسانی که مثلا جمهوری خواه بودن یا چپ بودن، سرکوب شدن، بیرون بودن، از زاویه دیگه‌ای به مسائل نگاه میکنن و نیروهای دیگه‌ای رو متشکل میکنن. بنابراین من مسئله مرکزی که امروز باید از نظر نظری بحث بشه تغییر این روانشناسی است. از نظر سیاسی کسانی که یک چنین دیدی دارن، به نظر من مجموعه همه نیروهای جنبش سبز تلاش مشترک برای یافتن نقاط مشترک در عمل معینه. نقاط عمومی جنبش سبز تعریف شده است، به نظر من همه مشترکند. مسئله باز شدن فضای سیاسی، مسئله مبارزه با تبعیض و مسئله تأکید بر انتخابات، رأی مردم و انتخابات آزاد، اینها همه توسط کسان مختلف مورد تأکید قرار گرفته. تدقیق این مباحث از نظر عمومی و بعد هم معین کردن که نسبت به پدیده‌های مشخص تلاش بشه که مجموعه این جنبش نه فقط 100% اون چیزی که خودشون میخوان به کار بگیرن، بلکه بتونن یه تفاهمی وجود بیارن که وجه عمومی ایده هاشون رو درش منعکس بکنه. این امکان پذیره و من فکر میکنم این یک وظیفه مهم همه نیروهای درون این جریانه.
آقای محمود صدری، چه شیوهی میتونه از واگرایی و تضعیف جنبش سبز جلوگیری کنه؟
ببین، ما الان در ایران در اون مرحله نترسید ما همه با هم هستیم، در اون مرحله هستیم. ما که این فراغت رو داریم در خارج از کشور که بیشتر بتونیم تعامل بکنیم و روی نقاط ریشتر تأکید داشته باشیم، نباید این رو فراموش بکنیم که خیلی از اون جایی که ملت ما هستن فراتر نریم. شعار ما وحدت در کثرت باید باشه. مثلا همه کسانی که اینجوری فکر میکنن از اعدام‌های سیاسی باید تبری بجویند، که ما اهل خشونت نیستیم، اهل مدنیت هستیم و اهل دموکراسی و حقوق بشر هستیم. همچنان که کشورهایی مانند آفریقای جنوبی یا دیگری کشورهایی که از این مراحل هم گذشتن، اونها هم اعدام رو ازش گذشتن و نپذیرفتند. حتی شنیدترین کسانی که شنیدترین کارها رو کردن دیگه اینها زندان ابد رفتن. چرخه باطل رو باید بشکنیم و از اون بیرون بیایم و در این حال توجه داشته باشیم که چونیم همه به طور ابجکتیو به طور عینی سکولار باشیم، در این حال که اعتقادات مذهبی ما هم اونهایی که اعتقاد مذهبی دارن محترم، اونهایی هم که ندارن یا به شکل خاصی دارن به معنویت معتقدن اونها هم برای خود محترم باشه. خیلی چیزا شبیه شروع انقلاب، منتها همه ما تکامل بیشتری پیدا کردیم و آموختیم و امیدوارم که نتیجه این آموخته ها رو در عمل سیاسیمون ببینیم.
با سپاس از شما آقای محمود صدری، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای مهدی فتاحپور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوسیان.